این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
بسیار بسیار ممنونی که شکیبایی به خرج دادید و ساعتی را با ما گذراندید. پایان بخش برنامه نشست امروز ما سخنان نویسنده ارجمند و محترم جناب آقای عظیمی نازنین که کتابشان تحت عنوان اسطوره حق‌ها و استراتژی اصلاح، ایشان استاد محترم دانشگاه، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر قانون وکلای دادگستری مرکز هستند. این کتاب بعد از کتاب‌های جهان‌نما و اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل در واقع سومین کتاب تعلیفی ایشان می‌باشد که چون کتاب‌های قبلی که در حوزه حقوق بشر و حقوق عمومی به نگارش درآمده است، همکنون از ایشان معرفی جهت کتاب خود و همچنین ایراد سخنرانی به جایگاه را استدعا دارم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
به نام خدا و به نام آزادی، برابری و برادری. ز یزدان و از ما بران کس درود که آزادگی تارش و داد پود. از اینکه در محضر شما حاضران ارجمند هستم بسیار خوشحالم و بسیار خوشحال هستم که از این کتاب در این مکان رونمایی میشه، جایی که قانون حضور یکی از مخاطبان اصلی این کتاب هست، یعنی جامعه وکلای دادگستری. باعث افتخار من هست که در این نشست عزیزان فرهیخته و معظمی قبول زحمت کردند و سخن گفتند و که هر یک از ایشان به راستی مایه افتخار مردم و میهن ما هستند. از همکاران عزیزم در کمیسیون حقوق بشر و تمامی دستندرکاران کانون وکلای مرکز که زمینه برگزاری این نشست رو فراهم کردند هم سپاسگزارم، به ویژه از خانم دکتر جلالی نایینی که از سر تعهد، دغدغه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی نشر این کتاب رو بر عهده گرفتن. از ایشون بسیار سپاسگزار هستم. عنوان این نشست در واقع در بردارنده بخش بزرگی از آن چیزی هست که من در کتابم طرح کردم، اینکه چگونه میتوان به حقوق رجوع کرد و چگونه میتوان با بسیج حقوقی تغییرات اجتماعی اصلاحی رو در جامعه رقم زد. خب این روی کرد به نسبت جدیدی هست در سنت تحقیقاتی جنبش‌های اجتماعی و بحث‌های مفصلی رو در ادبیات جامعه شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی اروپا و آمریکا پیش کشیده. در ادبیات سیاسی، جامعه شناسی و حقوقی کشور ما این بحث کاملا بدیع محسوب میشه. البته اون در واقع پرونده هایی که من دستمایه تحلیل قرار دادم، از جمله پرونده هایی که جناب آقای دکتر دادخواه در واقع زحمتش رو کشیدند، اینها خب تجربه های بومی بودند، ولی کن این مبانی نظری سازیش رو در واقع من با اون الگویی که به ویژه در اثر تجربیات ناشی از جنبش حقوق مدنی آمریکا در 1954 تا 1968 اتفاق افتاد، از این استفاده کردم. در واقع بحث این هست که اساساً آیا حقوق در زمره منابع عمل جمعی یا ذخیره کنش جمعی محسوب میشه یا نه، و جنبش‌های اجتماعی با هر رویکردی فرقی نمی‌کنه، تا چه حد میتونن در واقع از این ابزار به عنوان یک نوعی از فعالیت سیاسی در مواجهه با مقامات عمومی استفاده بکنند. و دادگاه ها چگونه و در چه شرایطی میتونند به مثابه سیاست ساز عمومی در واقع ظاهر بشند و با آرای خودشون در ایجاد تغییر اجتماعی یا جلوگیری از تغییرات اجتماعی پیشگام بشن، و در این میان نقش وکلا چه هست؟ وکلایی که از اونها در این ادبیات به وکلای کنشگر یا وکلای آرمانی تعبیر شده. پس موضوع اساسی کتاب عبارت است از نقش، جایگاه و قدرت بازیگران حقوقی و تمامی دست‌اندرکاران امر قانون و اهمیت اونها در ایجاد تغییرات اجتماعی و کنترل سیاسی در جوامع، که از بررسی نهایی اون و با نظر داشت شرایط، ظرفیت‌ها، منابع، آثار، کارکردها، آسیب‌ها و محدودیت‌ها چشم‌انداز کنشگری حقوقی در ایران قابل سنجش است. من در نهایت به این تحلیل رسیدم که با تمسک به ابزار بسیج حقوقی در شرایط فعلی ایران میشه به دستاوردهای غیر مستقیم این استراتژی تا حدودی چشم داشت، چون به هر حال دستاوردهای مستقیم همون نتایجی هست که از محاکم میشه به دست آورد که در وضعیت موجود شاید به بسیاری از اونها نمیشه چشم داشت و امیدوار بود، اما مجموعه دستاوردهای غیر مستقیم که همانا در واقع توانمندسازی، آگاهی سازی، انتشار مطالبات، علنی سازی اعتراضات، مجموع اینها در واقع میتونه رهاورد بسیج حقوقی باشه، که این تجربه رو ما در خلال پرونده‌های میراث فرهنگی که جناب آقای افشاری دست‌اندرکار بودند در پرونده سد سیوند و پرونده جهان نما در اصفهان، در واقع مجموع این دستاوردها رو ما تونستیم به دست بیاریم، و سخن اصلی این هست که ما میتونیم این تجربیات رو دوباره در واقع بازتولید بکنیم و از دستاوردهای اون هم استفاده بکنیم. بنابراین با این امید که مایل به خواندن این کتاب بشید، در این فرصت اندک، و میدونم که همه هم خسته هستید و فضای سالن هم گرم هست، اشاراتی به موضوع و مضمون کتاب میکنم، و اصلی ترین موضوع هم در واقع همون مفهوم بسیج حقوقی هست و وکالت آرمانی که همونطور که عرض کردم در کشور ما دست کم موضوعی بدیع محسوب میشه، اگرچه ما تجربیاتش رو داشتیم و یکی از بارزترین مظاهر این تجربیات و وکلای آرمانی جناب آقای دکتر دادخواه که من افتخار شاگردی ایشون رو داشتم در این جمع حاضر هستند و صحبت کردند. با این حال جا داره که به این بحث نظری پرداخته بشه و این ادبیات دستمایه تحلیل تحلیلگران قرار بگیره، این کتاب مورد نقد قرار بگیره و احیانا در واقع این ادبیات نظری توسعه هم پیدا بکنه. منظور از بسیج حقوقی در واقع تمایل یا خواستی هست که در قالب ادعای برخی حقوق که همون امتیازات قانونی هستند تبدیل به یک مطالبه شدند، و در این حال که مشروعیت این ادعا برخواسته از همون قواعد حقوقی هست، این مطالبه مطرح شده متضمن تهدید به استفاده از همون قدرت دولتی به نفع خود هست، یعنی در واقع افراد یا گروه هایی که قربانی نقض حق ها و آزادی ها میشند در کشور میتونن به ابزاری در واقع تمسک بورزند که این ابزار چه بسا علیه خودشون اقدام شده، ولی که به صورت معکوس هم میشه از این ابزار علیه قدرت و علیه قانون استفاده کرد، یعنی به همون میزان که میشه علیه قانون در واقع قانون میتونه علیه منافع اجتماعی اقدام بکنه، میشه در پناه قانون هم قرار گرفت. مطالعه بحث بسیج حقوقی تا حدود بسیار زیادی از لحاظ چارچوب مفهومی شبیه بحث جنبش‌های اجتماعی هست، و و مراد از جنبش‌های اجتماعی در مفهوم جنبش‌های اجتماعی جدید یا نوین هم در واقع گروهی از افراد هستند که به صورتی مصمم و خودآگاه با سرمایه گذاری در یک هویت اجتماعی معین، یک باور مشترک و واحد برای اجرای یک برنامه مشترک و یک مبارزه جمعی وارد عمل میشن تا یک تغییر ارادی رو به صورت تهاجمی و برای به دست آوردن حقوق و امتیازات جدید به دست بیارن. بر اساس این تعریف در واقع استفاده از اعتراض و ابزار اعتراضی که این ابزار اعتراضی در قالب این گفتمان همانا دادخواهی کردن هست، یکی از وجوه مشترک تمام جنبش‌های اجتماعی هست و بسیج حقوقی هم یکی از انواع استفاده از این اعتراض، و اعتراض هم ابزاری بدیل برای عمل مشترک بر مبنای منافع مشترک یک جنبش. پس بسیج حقوقی ابزاری هست برای مطالبه حق‌ها و آزادی‌ها، و هر جمعیت و جنبشی با هر گرایش و رهیافت و روی کردی که البته این به هر حال در محدوده مدار قانون هست، یک جنبش اصلاحی هست نه انقلابی، در گستره حق‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوعه میتونه حق یا حقوقی رو از دادگاه مطالبه بکنه و پروژه اصلاح اجتماعی رو پیش ببره. جنبش حقوق مدنی آمریکا اولین و برجسته ترین نمونه بسیج حقوقی در دنیا بوده برای ایجاد اصلاحات اجتماعی، و کنشگری سیاسی و حقوقی از دهه 1960 به بعد تا کنون از این در واقع تجربه و جنبش بسیار تغذیه کرده، چه جنبش ضد جنگ ویتنام، چه جنبش ضد فقر، چه جنبش فمینیسم، از طیف استراتژی های حقوقی برای پیشبرد اهداف اصلاحیشون استفاده کردن، و در واقع این تجربه جنبش حقوق مدنی سیاهان تأییدی هست بر تئوری تغییر از طریق توسط به استراتژی حقوقی. در واقع زبان و منظومه حقوق یک مجموعه از کارکردهای اعتراضی رو در دل خودش داره و با خودش حمل میکنه، این که هم گفتار و ابزاری هست برای کنش، هم یک نظام قدرتمندی هست برای اندیشیدن به اصول عدالت، درک بی‌عدالتی ها و برساختن نارضایی ها و بیان اعتراضات و مطالبات. و در این حال اگرچه نظام رضایی به اقتدار حاکم به شدت و سخت وابسته هست، اما صرف دادخواهی کردن و رجوع اعتراضی به این نظام قانونی خودش یک زمینه مناسبی هست برای طرح و تبدیل اهداف دگرخواهانه جنبش‌های اجتماعی. البته خب شاید بسیج حقوقی به ندرت قادر به ایجاد تغییرات کلان از بالا به پایین باشه، و این از جمله انتقاداتی هست که به این رویکرد شده، ولی کمترین نتیجه بسیج حقوقی و کمترین دستاورد اون ایجاد زمینه برای بازسازی روابط و هویت‌های اجتماعی هست. در این حال در فرایند بسیج حقوقی وکلایی که زندگی خودشون و حرفه خودشون رو وقف آرمان‌ها کردند و متعهد شدند تا از کار و مهارت حرفه‌ایشون به مثابه وسیله‌ای برای ساختن یک جامعه متعالی استفاده بکنند، یک نقش راهبردی و بیبدیل دارند. وکلایی که از اونها به وکیل آرمانی یا وکیل کنشگر تعبیر میشه، که هدف این وکلا در واقع توانمندسازی موکلان هست و سازمان دادن به جامعه برای تأسیس و تعمیق عدالت اجتماعی. به این معنا وکالت آرمانی یا کازلایرینگ اگر ممکنه در ترجمه مناقشه باشه، ولی خب من بهتر از این تعبیر پیدا نکردم. در مورد بسیج حقوقی هم باز ممکنه ایرادی مطرح بشه، باز بهتر از کلمه بسیج رو من پیدا نکردم، چون اولین مواجهه با این کلمه من باید دفع بکنم این توادر سازمان بسیج رو، که منظور من بسیج سازمان بسیج نیست. این بسیج به معنای موبیلیزیشن هست، لیگال موبیلیزیشن، و یک مفهوم جا افتاده هست در ادبیات جنبش های اجتماعی. خب پس وکلای آرمانی در واقع و وکالت آرمانی عبارت است از هر فعالیتی که به دنبال استفاده از ابزارهای قانونی هست و توسط به قانون برای تغییر قانون یا دستیابی به عدالت اجتماعی بیشتر و خلق یک دنیای عادلانه‌تر برای همه افراد خاص و یا گروه‌های محروم. به هر حال در بین انواع تعهدها و ابزارهای سیاسی و ایدئولوژیک که جنبش‌ها میتونن ازش استفاده بکنند، استفاده از حمایت و دفاع حقوقی در واقع همچنان و در نهایت یک کنش درون سیستم هست، یک رویکرد اصلاحی هست و داخل محدوده و میدان قانون هم باقی میماند. ضرورت توجه جدی به این استراتژی در واقع ناشی از این هست که ما در شرایطی زندگی میکنیم که متاسفانه بسیاری از نهادهای عمومی، بسیاری از مقامات عمومی تبدیل شدن به نهادهای قانون ستیز و در بسیاری از جنبه‌ها و ابعاد متاسفانه این قانون ستیزی به یک رویه و رویکرد تبدیل شده و این وضعیت در غیاب نظارت‌های ارشادی و تعقیبی قاعدتاً به انهدام حقوق عمومی در کشور ما منجر میشه. با وجود همه اینها من به دنبال ظرفیت‌هایی بودم در نظام قانونی کشور، به خصوص قانون اساسی، که با استفاده از این ظرفیت‌های بالقوه جنبش‌های تحول‌خواه بتونن اعتراضات رو سامان بدن و تا حدودی و به طور نسبی، تأکید می‌کنم بر این کلمه، تا حدودی و به طور نسبی بتونن به رفع یا دفع نسبی اختلالات در نظم مطلوب قانونی کمک بکنن یا دست کم از شدت اختلال بکاهند و رخداد اون رو تا حدودی دشوارتر بکنن. شاید توفیق ناتمامی باشه، ولی کن در همین حد هم باشه کاری هست که از مردم بی‌سلاح، از مردمی که جز قانون ابزار دیگری برای اعتراض ندارند، این کار کرد برمیاد. در 10 سال گذشته همین تجربیاتی که در حوزه میراث فرهنگی بهش اشاره شد در واقع نشان داد که میشه با استفاده از اصول محجور قانون اساسی، از جمله همین اصل 8 که جناب دکتر دادخواه برای اولین بار با زبدهی تمام با فراست بی‌نظیر به این اصل استناد کردند و یک خلأ قانونی رو در واقع رفو کردند و یک دستانداز و یک بنبست حقوقی رو با این تحلیل و این تحلیل حیالانه که معروف از الفقیه و حیال، ما این از استاد زیاد شنیدیم، وکیل هم باید حیال باشه، در زمانی که در پرونده جهان نما در واقع گفته شد که متولی میراث فرهنگی کشور خود سازمان هست و این سازمان شکایت نکرده و شما به عنوان یک فرد از ملت حق ندارید شکایت بکنید، و در حالی که خود این متولی در واقع شریک جرم شهرداری بود در اون پرونده پروژه ساختمان جهان نما، ایشون اومدن استناد کردن به این اصل در اون زمان و در اون پرونده. البته ما توفیقی پیدا نکردیم به این جهت که فشارهای بیرونی باعث شد که علارغم کسب دستور موقت تعطیل پروژه در ابتدا، خب قاضی بعد از 3 روز به یک جای دیگه مأموریت پیدا بکنه، قاضی جایگزین دستور رو لغو بکنه و در نهایت و در کمال شگفتی آقای دکتر دادخواه رو اساساً از فرایند جریان دادرسی کنار گذاشتن که شما سند قانونی ندارید. ولیکن به علت فضای سیاسی حاکم در اون دوره که دوره دولت اصلاحات بود و فشارهای بین المللی که به وجود اومده بود و افکار عمومی که بسیار حساس شده بود روی این موضوع، در واقع شورای شهر و شهرداری ناچار به تمکین شدن و 4 طبقه از اون ساختمان عظیم با اون هزینه هایی که انجام شده بود و از هزینه بیت المال هم هزینه شده بود تخریب شد تا حریم منظر نقش جهان حفظ بشه و یکی آبرویی فرهنگی در واقع اتفاق نیفته. البته تا همین حدودش هم بی‌آبرویی اتفاق افتاد، ولی که ما از فاجعه بیشتر جلوگیری کردیم. در پرونده عبور مترو از چهارباغ بود که این اتفاق افتاد، که باز همون ایراد مطرح شد و این بار به درخواست در واقع وکیل کنشگر جناب دکتر دادخواه، بازپرس مستقل و شجاع آقای محمد رضا محمدی جربویی که من بسیار در مواضع متعدد ازشون یاد کردم، استعلام کردن از اداره کل حقوقی قوه قضاییه که آیا در صورتی که مقامات عمومی از جمله شهرداری مرتکب تعدی و تعرض به اموال عمومی از جمله میراث فرهنگی بشن، آیا هر یک از شهروندان از باب امر به معروف و نهی از منکر می توانند دادخواهی بکنند و آیا دادگستری تکلیف به رسیدگی دارد یا نه؟ که این پاسخی که اداره کل حقوقی در سال 85 صادر کرد و تصدیق کرد این حق دادخواهی آحاد ملت رو بنابر اصل مترقی 8 قانون اساسی که اصل شرعی هم هست، ولی که مفهوم مدرن اون در واقع حق نظارت بر اعمال حکومت هست که یکی از بنیادهای حکمرانی خوب هست و به شمار میاد. در این پرونده چنین دستاوردی به وجود آمد. برای اولین بار 2035 نفر از شهروندان از مقامات صاحب اقتدار شکایت کردند، دادخواهی کردند و مطالبه خودشون رو عمومی و علنی کردند و اینجا بود که افکار عمومی متشکل شد، همبستگی اجتماعی خلق شد و یک زمینه و در واقع پشتوانه شد برای پرونده بعدی در سال 86 که همین پرونده شکایت از جلوگیری در واقع سد سیون بود که من افتخار داشتم که در واقع دکتر دادخواه و آقای افشاری و تعداد شاکیان در این پرونده به 4750 نفر رسید. خب برخلاف پرونده جهان نما، در پرونده سد سیوند علارغم اینکه تعداد شکایات افزونتر شده بود و علارغم اینکه این جبهه مقاومت اعتراضی خیلی متشکل‌تر شده بود، اما توفیق قضایی مستقیم به دست نیامد چون دستور موقت صادر نشد و سد هم آبگیری شد، ولی که آبگیری به همون ترتیبی که آقای افشاری گفتن که اساسا اونجا همون زمینش آب نمیگیره و چقدر منابع مالی هم به پای اون سد ریخته شد. ولی که حاصل اون پرونده، حاصل اون کنشگری جمعی در واقع ایجاد این سرمایه اجتماعی بود که در واقع در ادامه در زمینه‌های دیگر هم به کار آمد. دوستان ما در حوزه میراث فرهنگی چنان تشکل و هویتی پیدا کردند که تونستن لیست مطرح کنند، لیست انتخاباتی مطرح کنند. تعداد 23-24 نفر اگر اشتباه نکنم در انتخابات مجلس اومدن این لیست رو امضا از نمایندگان فعلی حاضر در مجلس و به مرامنامه اینها متعهد شدند که حافظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور باشند. در انتخابات شورای شهر هم باز لیست مستقل و فراجناهی ارائه کردند. اینها همه دستاورد بود. از این دستاوردها میشه باز هم استفاده کرد، در حالی که توجه بکنید، در حالی که واکنش نظام قضایی به این اتفاق یک واکنش منفی بود، واکنش نظام قانون‌گذاری کشور. ماده 66 که در بدو در واقع وضع مورد استقبال قرار گرفت با یک اصلاحیه ناگهانی مواجه شد که در نهایت پاکی از مقاومت در مقابل این شکل‌گیری این جبهه اعتراضی بود. با این حال میشه از دستاوردهای این پرونده ها همچنان استفاده کرد و جریانی از آگاهی سازی قانونی رو شکل داد. برای نمونه من عرض میکنم، نمونه متاسفانه زیاد هست در کشور ما. همین اتفاقاتی که برای استان های شمالی و غربی ما در اثر سیلاب‌ها اتفاق افتاد که نقش و قصور یا تقصیرات مقامات اجرایی رو نمیشه نادیده گرفت. شما حتما شنیدید در اواخر آذر پارسال 97 چهار نفر از کودکان در یک مدرسه در زاهدان در شعله‌های آتش سوختند به علت اینکه اون مدرسه تجهیز نشده بود به یک سیستم گرمایش مرکزی، با بخاری نفتی گرمی شد. مونا، سبا، مریم و یکتا در این حادثه آتش سوزی سوختند و البته این اولین و آخرین از این قبیل حوادث در کشور ما نبود. دست کم تا اون تاریخ حداقل 50 قربانی آتش سوزی در مدارس این چنینی در کشور ما اتفاق افتاد، قربانی در واقع گرفته بود. و سالهاست مدیران آموزش پرورش اعلام میکنند و وعده میدند که ما مدارس رو تجهیز میکنیم و البته پیشابیش هم عنوان میکنم که بودجه برای این امر کافی نیست. دو سه روز بعد از این فاجعه زاهدان رئیس سازمان نوسازی مدارس اعلام کرد که 40% مدارس ما از لحاظ ایمنی تجهیزات کافی ندارند، یعنی در پیوسته در معرض چنین خطری هستند. و وزیر آموزش پرورش هم اعلام کرد که حذف بخاری از مدارس با این بودجه فعلی دست کم 7 تا 8 سال دیگر به زمان احتیاج داره. یعنی بر فرض که این وعده 7-8 ساله یکی از همان هزاران وعده های سرخرمن دولت نباشه، مدارسی که تجهیز نشدن به این وسایل گرمایشی استاندارد همچنان قربانی خواهند آفرید. و گفته شد که دولت در وضعیت خاصی هست از لحاظ منابع اعتباری. پرسش این هست که با این شرایط خاص، این وضعیت خاص، این برهه حساس کنونی که هیچ وقت در کشور ما طی نمیشه، چطور هست که میزان قابل توجهی از منابع عمومی کشور به افراد، نهادها یا خدمتتون عرض بکنم دستگاه‌های اختصاص پیدا میکنه که هرگز اولویتی فراتر از اولویت بنیادین حق بر آموزش که اصل 3 قانون اساسی اون تصریح کرده ندارند؟ آیا واکنش افکار عمومی به این حوادث صرفاً در حد متأثر شدن و جریحه دار شدن باید باشه؟ آیا مردم ما هیچ کار دیگری نمیتوانند بکنند؟ من با استفاده از این استراتژی عرض میکنم که میشه در واقع این اعتراض رو عمومی و علنی کرد و این فشار سیاسی رو به دولت، به قانونگذار وارد کرد و این حق اساسی آموزش رو در واقع استیفا کرد، مستند به اصل 8 قانون اساسی، مستند به اصل 3 قانون اساسی و به استناد ماده 570 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تمام مقامات و مأمورینی که در واقع دستن در کار تضییع این حق هستند رو تحت تعقیب قرار داد. من مورد اعتراض قرار گرفتم و حق هم هست. شما هم بسیار خسته هستید. مختصر بکنم، این کتاب یک فراخوانی هست برای مطالبه گری و کنشگری و میتونه مورد استفاده تمام جنبش‌های مدنی و نهادهای مدنی قرار بگیره. با جمله‌ای از نادر ابراهیمی صحبتم رو تمام میکنم. ما نیامده ایم که بود و نبود ما هیچ تأثیری بر جامعه، بر تاریخ، بر زندگی و بر آینده نداشته باشد. ما آمده ایم تا با دشمنان آزادی دشمنی کنیم و برنجانیمشان و همدوش مردان با ایمان تفنگ برداریم و سنگر بسازیم و همپای آدمهای عاشق برای صداقت و اصالت عشق بجنگیم. ما آمده ایم تا جهان را دگرگون کنیم، نیامده ایم تا پس از مرگمان بگویند از کرم هم بی‌آزارتر بود و از گاو هم مظلوم‌تر. ما باید وجودمان، راه رفتنمان، نفس کشیدنمان، نگاه کردنمان و لبخند زدنمان هم مثل تیر در چشم و گلوی بدکاران و ستمکاران برود. ما نیامده‌ایم فقط به خاطر آنکه همچون گوسفندی زندگی کرده باشیم تا پس از مرگمان گرگ، چوپان و سگ گله هر سه ستایش ما کنند. خیلی متشکرم.